صلى الله على محمد وآله.
اللهم صل على محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون. سیر بحث به اینجا کشیده شد که فرمود بناس حاصل حیات زمینی انسانها مؤمنین بشن و اگر سیر حیات به ایمان انسانها کشیده نشد اون جمعی و اون امتی و اون تمدنی که حاصلش ایمان مؤمنین نباشد یا ایمان انسانها نباشد رو از بین میبریم. چرا؟ چون نظام الهی حق است و در نظام حق باطل بنا نیست که روش پیدا کنه. ولذا فرمود که نگاه کنید، به نظام عالم نگاه کنید، نظام رو از سر بازیچه خلق نکردیم. حالا که نظام رو از سر بازیچه خلق نکردیم و ارتباط های مدبرانه است، نمیشه که انسانها مسیرشون به مسیر حقیقی که اون ایمان مؤمنین است کشیده نشد. برای اینکه انسانها مسیرشون به ایمان کشیده بشود انبیا رو آوردیم و انبیا رو که آوردیم مردم بین دو راه ماندند، یا ایمان آوردن و اون چه باید می شدن شدن، و اگر اون چه باید می شدن نشدن خداوند نسبت به وجود انسانها بی تفاوت نیست، اونها رو از بین می برن. یک نمونه آورد در آیه 23 تا آیه 30 همین سوره، فرمود که بنا بود انسانها مؤمن بشن. چرا؟ اولین آیه بود چی؟ قد افلح المؤمنون، فقط مؤمنون پیراسته و رستگارن و بناس همه حیاتشون مسیر حیات انسانها به ایمان کشیده بشه. اون جلسه یه نکته عرض کردم، اونو داشته باشی. میگن در گرایش به غایت مورد مطرح نیست، موضوع مطرح است. یعنی چی؟ یعنی اگر یک درختی روی هم رفته میوه داد، حالا چند تا میوهشم کال و کرم زده بود، این درخت میوه خودش رو داده است، یعنی از غایت و مقصد درخت میوه بودن خارج نشده است. اما اگه درخت پس از چند سال اصلا میوه نداد، این دیگه از درخت میوه بودن خارج شده است، اینا باید بریدش. پس وقتی میگن باید مسیر انسانها به ایمان برسه، نه یعنی مثلا حالا همه مؤمن بشن، نه، اگر همه کافر بشن میرن، یعنی تمدنی که حیات انسانها را طوری تفسیر کنه که این تمدن روبروی انبیا باشد، این تمدن حتما نابود میشه. ممکنه باز در ذهنتون بیاد خیلی خوب اگه نابود نشدم که آدم ها میمیرن، پس چه خرجی شده است؟ اگر انسان ها انرژیشون 30 سال، 40 سال، 50 سال حیاتشون اضمحلال بشه و هیچ سرمایه‌ای برای ابدیتشون نباشه، در دنیا هم این 70-60 سال عمر هیچ نتیجه‌ای برای اینها نداشته باشد، این چیز بدی است. این که ابو عبدالله علیه السلام اگه اون روزم شهید نمی‌شد 10 سال دیگه می‌مرد. اما این که حضرت انرژی‌هاش هنوز که هنوز از تاریخ بشر رو با تراوت نگه داشته است، این یه نکته است. این که حضرت برای خودش در قیامت به عالی ترین ثمره حیاتم میرسه، اون یه بحث دیگه است. خدا میفرماد بناس حیات زمینی کارش به ایمان مؤمنین برسه. برای این کار هم شرایط زمینی را درست کردیم، هم شرایط هدایت زمینیان را. فرمود که شرایط زمین را درست کردیم، آسمان و زمین و حیوانات و اینها که گذشت. و بعد فرمود چی؟ در آیه 23 فرمود ولقد ارسلنا نوحا الى قومه. علاوه بر شرایط زمینی، آیه بالاش نگاه کنید، آیه 22 را میگه و علیها، یعنی بر این حیوانات، و علل فلکه تهملون، این آدم ها بر همین حیوانات و دریا میشینند و حرکت میکنن. یعنی هم شرایط زمینی رو فراهم کردیم تا نمانند، و هم شرایط روحانی رو فراهم کردیم تا کافر نمانند. نمونه اش ایجاد شرایط روحانی ولقد ارسلنا نوحا الى قومه. حالا قوم حضرت نوح چه کردن؟ به جای اینکه طوری هماهنگ بشن با حضرت که زندگیشون منطبق با زندگی دینی بشه، روبروی دین واستادن. اون وقت جهان با شرایطی که خدا ایجاد کرده است، بناس آدمها به ایمان برسن. حالا اگه جهان به ایمان نرسد و پیامبران منزوی بشن و فرهنگ دینی در صحنه نباشد، مسئلهش مسئله چیه؟ مسئلهش مسئله درختی است که میوه نمیدهد، نه مسئلهش مسئله درختی که بعضی میوه های کال میدهد. حالا اگر تمدن دینی منزوی شد، این انسان ها که گره خوردن به این تمدن غیر انبیا از بین میرن. یه نمونه دیگه میاره، خیلی این نمونه ها را درس ببینید، قصه های قرآنی را در سیاق سوره ببینید، بیرون سوره ببینید، یه پیام ساده داره. حالا فرمود چی؟ ثم انشأنا من بعدهم، یعنی بعد از قوم حضرت نوح علیه السلام ما چه کار کردیم؟ انشأنا من بعدهم قرنا آخرین، یه قوم و ملت دیگه آوردیم. خب حالا اینا هم قصه شون همینه، یا باید در حیات زمینی فرهنگ دینی را بپذیرن تا مصداقشون بشه مصداق آیه 1 سوره مؤمنون، یا بم که میرن. دوباره دقت کنید، همه اینا را برگردن به آیه 1. آیه 1 گفت چیست که پیراسته و پرداخته میشه؟ قد افلح المؤمنون. حالا پس خدا حیات زمینی را من و شما را خلق کرده تا به ایمان برسیم، نرسید نمیمانی، به معنایی که عرض کردم. میخونیم حالا انشاءالله باقیش را تو متن میگم. ثم انشأنا من بعدهم قرنا آخر فارسلنا فیهم رسولا منهم ان اعبدوا الله ما لكم من اله غیره. پیامبری فرسادی، بناس جهان پیامبر داشته باشه تا انسانها به ایمان برسن، بی برای اینا پیامبر فرسادی. پیامبر حرفش چی بود؟ ان اعبدوا الله و ما نداره، ما لکم من اله غیره، شما ای آدم ها باید بندگی کنید تا با بندگی مؤمن بشید، غیر خدا مقصودی ندارید، الهی ندارید، کسی که شما بتونید جذبش بشید ندارید. افلا تتقون، پیغمبر رو فرمودن نمی ترسید از این که به روز مرگی ها افتادی؟ جواب چی دادن؟ و چرا این جواب دادن؟ دوتا نکته است. اولا جواب چی دادن؟ مشخصه. چرا این جواب دادن در اون جلسه عرض کردیم، دوباره تأکید میکنیم. و قال الملأ من قومه الذين كفروا و كذبوا بلقاء الاخره و اترفناهم في الحیات الدنيا، این آدما ملأ چشم پر کنا، خیلی جمله خوبیه، یه مطرف داری، یه مطرف داریم، یه ملأ. ملأ یعنی اون که چشم پر کنه، ابهت دار. مطرف یعنی کسی که خوشگذرانه، گاهی این دوتا با هم تطبیق میکنه ولی همیشه هم نه. میگه دوم کلوفتای جامعه الذین، این خصوصیاتشون، الذین کفر، اینها کافر بودن به حرف پیامبر، به رس قبول نداشتن این پیامبر از طرف خداست. و کذبو به لقاء الاخره، این چیز عجیبیه، اینها آیندهی بعد از آینده زمینی نمیشناختن دیگه چی؟ و اطرفناهم فی الحیات دنیا، و اینها در حیات دنیا خوشگذرانی میکردن، بهرمند حیات دنیایی بودن. یعنی اولا قبلشون غریزه و شهوت بود، ثانیاً، حالا این اولان و ثانیاً به ترتیب قرآن عرض نمی کنم، ثانیاً اینها پس پرده را نمی فهمیدن، قیامت را نمی فهمیدن دیگه چی؟ اینا قبول نداشتن یک انسانی میتوند از غیب خبر بیاره. اینا چی گفتن؟ اینا گفتن که ما هازا الا بشر و مثل کن، به بقیه، حالا تحریک بقیه گفتن چی؟ اینا آقا این هم یه آدم هست مثل ما، چه خبرشه؟ یا اکلو من ما تاکلونمه و یا شربو من ما تشربو، مثل ما میخوره، مثل ما مینوشه. خیلی عجیبه، میگن از سخن گفتن طرف میشد افق تحلیلش را فهمید. اولا این پس آدمیت را به خوردن و نوشیدن میدانه، این بینش. در ثانی این آدم اصلا اضطراب این که کجای هستیش و به کجا ختم میشه نداره. این دومیش من دقت میخوام بدم. ببینید اینا خدا اومده است چه صفاتشون دست باشه، چی باعث میشه که یه انسانی پیامبری را نفهمد؟ از چند زاویه بحث کرد. یه وقت اسم میگوید خب چون فیلسوف نبودن، چون تجرد روح را نمیدونستن، بنا نیست این چیز. آقا اینا حاشیه دین است. اگر انسانی یه ذره عقل فطری داشته باشد کافیست برای فهم جای رسالت. دور از اول پس سوالمون این بود که در مقابل پیامبرا اینا چی گفتن؟ مشخصه چی گفتن، چرا اینا گفتن؟ رو دومیش دقت کنیم، چرا اینها اینجوری بهانه آوردن؟ چرا آتش پذیرش سخن پیامبرا نداشتن؟ چرا جای خالی وحی رو در زندگیشون نمیشناختن؟ چرا متوجه نبودن یه چیزی به نام هدایت برتر از عقل و اندیشه خودشون نیازه؟ چه شد که این قنای کاذب به جانشون افتاد؟ این مهم است. یعنی چون آتش هدایت نداشتن دنبال بهانه بودن. حالا بعد میرسیم، تمام حرف منکرین پیامبرها یک زیربنا دارد، یه روبنا. زیربناش اینه که اضطراب هدایت نداشتن، روبناش اینه که یه جوری بهونه میبردن، هر کدوم یه چیزی میگفتن. چرا اضطراب هدایت نداشتن؟ نمیدانستن که این حیات، حیات جهتدار است. نمیدونستن که جهان به وسیله خالقی که حق است، حالا میرسیم تو آیه، که حق است اداره میشه. یعنی اگه متوجه بودن که این جهان بنا نیست متوقف بشه، حتما حیات ادامه دارد، حتما لغو نیست، حتما جای اینها در کل گستردگی عالم باید مشخص بشه، در به در به دنبال این بودن که پیدا کنن جاشون را. تمام مثاله اون جلسه حالا دوباره به درد میخوره. یعنی دونه دونه این قصه های قرآنی رفت دارد به اون مقدمه که اون جلسه عرض کردم. اون جلسه عرض شد چی؟ فرض بگیرید این که من تکرار میکنم، نه اینجا از اون تکرار نیست که چون افراد جدیدن، برای اینکه ذهن یادش میره. فرض بگیرید شما در یک بیابانی که هیچ نه جای بیابان را میدانید، اصلا این بیابان کجاست، چه بیابانی است، و این که نمیدانید راه رسیدن به یه ساحل قابل آرامش کجاست، اینجا چه کار میکنید؟ اینجا در به در منتظرید یکی بیاد این دوتا سوال را جواب بدید. آقا اول اینجا کجاست؟ دوم اینجا من چطوری در برم؟ اگه کسی به این بصیرت رسید که در یک بیابان غریب تنهای حیات است و به هیچ حرفی نمیشه اعتماد کرد، چون همه در بیابانن، همه من و شما هیچ دلیل نداریم که از بیابان حیات یه قدم رفتم اون طرف در. ما در یه بیابان برهوتیم، نه شما بیشتر از من چیز میدانی، نه من بیشتر از شما، و نه هیچ کداممون مافوق این جهان چیزی میدانی. آقا چه فرق میکنه که بنده بفهمم اسم این کوه صفه است یا شما بفهمید کوه سید محمد اون طرف، اینه که نشود حیات برتر. این که من بفهمم اسم این آلومینیوم است یا مثلا اسم این پلاتین است، اینا که نشود بالاتر از دنیا، اینا هیچی نیست. گفت که یه چیزی بگو بالاتر از دنیا، از قفس به قفس رفتن، از صندوق به صندوق رفتن، اینا مشکل حل کن نیست، اینا غفلت رو زیاد کردن است. اگه کسی بفهمد که در صندوق خیالات و برداشت های خودش اسیر است، از صندوقی به صندوقی رفتن رو زندگی نمیدانه. کسی که ذوق آزادی ندارد این دنیا رو همینطور تحمل میکنه. کسی که فهمید این بیابان بی در و پیکر نمیتونه یه جای خوبی براش باشه، در به در به دنبال کسی است که از ساحل اومده باشه، از کرانه های صحیحی که میشناسد این بیابان را اومده باشه. بعضی ها رو دیدید آقا فایده هم نداره، فایده هم تا کسی نفهمد که در یک بیابان حیات است و پیغمبر نیاز است، حتما بهونه میگیره. گفت که ذوق آزادی ندارد جانشان، هست صندوق سور میدانشان. گرز صندوقی به صندوقی رود، او سمایی نیست، صندوقی بود. گر هزارانم یک تن بیش نیست، آدم باید به اینجا برسه. گر هزارانم یک تن بیش نیست، حالا یه میلیونم توی بیابون گم باشی، خب بازم یه میلیون گمی. گر هزارانم یک تن بیش نیست، جز خیالات عدد اندیش نیست. فقط خوشی، خیالاتی خوشی، حالا خب دو سه نفری گمراهی. دیدین این کارو میکنیم دیگه. یه بار ما بچه هم بودیم، خیلی هم اطلاع نداشتیم، یه دو تا از این اهل سنت اومده بودن تو مسجدمون. خب چند تا از این مسلمانای پاکار واسه نیخته با اینا حرف زدن، نقد کردن که آخه این که مسیر نشد، شما خودتون هم میدونید. خب که یخته صحبت کردن، بعد این بنده خدا گیر افتادن، گفت خب حالا هر کاری بقیه سنی ها کردن ما هم میکنیم. این خیالات را با خیالات بازی دادن است، جز اینا عددهای گمراهی را زیاد میکنن. خب نتیجه چی شد؟ اینا یه مشکل عمده دارن، و اون این که حالا قرآن چی میگه، و کذبوا بلقاء الاخره، اینا منکر یک حیات برتر از این حیاتن. چون منکرن بهونه میگیرن. چرا منکرن؟ برای اینکه خدا را به خدایی قبول ندارن. یعنی چی؟ یعنی متوجه نشدن که این جهان با این همه نظم و دقت لغو آفریده نشده است. اگر انسان بتونه رو این قسمت یه تیکه کار کنه که چطور میشه خالقی به این منظمی و مدبری به این با دقتی یه مرتبه انسان‌ها رو وسط زمین و هوا ول کنه، به نظر من رو این قسمت اولش یه خورده سخت از کار کردن، ولی خیلی پر نتیجه است. یعنی اگه بتونیم به طرف حالی کنیم آقا تو را پیغمبر اومدن جاد را تو هستی مشخص کنیم، این خیلی حرف عجیبیه. جای ما در هستی کجاست؟ این سوال خوبی است که بکنیم از طرف، بکنیم بگم آقا جای تو در هستی کجاست؟ تو بالاخره به کجا میرسی؟ از کجا اومدی؟ الان کجا هستی؟ یک پدیده پرتاب شده هستی، به قول کیرکگارد میگه خدا ما را پرتاب کرده است در ابدیت، هیچی نیستی. خب ازش سوال میکنیم یا اون خدا خدا نیست یا این حرف دروغه. وقت جالبه که خود مشرکین خدا را به خدایی قبول داشتن، قبول داشتن خدا هست، ولی نمیشه اصلا فکر کنن اون که خالق این جهان است و این همه دقیق است نمیشه که یوه ما را این وسط ول کنه. حالا که نمیشه ما را ول کنه، بعد میمد یه نگاه به خودش میمدید در برهوت هست. بهترین کمکی که میشه به یه کسی بکنیم اینه که متوجهش کنیم که کل این دنیا را اگه داشته باشی بازم در بیابانی. اگه من شما را داشته باشم شما من را داشته باشین در بیابانید. خدا امام رحمت کنه. امام میفرمان که عموماً تو کتاباشو میفرمان که اول به آدمها توجه بدید که این دنیا چیزی نیست، نگذارید بی خودی خودشون را مشغول کنن به روابط دروغ دنیا، روابط نسبی و سرابی دنیا. مرحله دوم بعد عشق و آتش به حق در جانشون به وجود میاد. وقتی آدم دید این دنیا را نمیشه دوست داشت، البته اولش سخت است، وقتی شما اصلا آفت هم داره گاهی، میگن در سیر سلوک یه مرتبه طرف به عیت بر میفته، یعنی یه مقدار وقت بگذاریم که بهش بفهمونیم این دنیا پوچ است، ضعیف است، قابل دوست داشتن نیست، این یه مشکل اساسی تو روحش به وجود میاد. و اون این که چی؟ خیلی خوب حالا فهمیدم این دنیا پوچ است و بی خود است. تمام شوق و رغبت و تحرکش از بین میره. چرا؟ چون الله شوقی داشت، میدویدیم بر اون ور، شوق دنیا داشت. حالا شما اینو ازش گرفتید، به راحتی که شوق خدا در دلش به وجود نمیاد، طول میکشه. این مدتی که این شوق رفته است و اون شوق هم نیامده، از این خیلی اذیت میشه، خیلی اذیت میشه. در همین هم میگن یواش یواش این کار باید بشه، هم یواش یواش زهد از دنیا باید درش به وجود بیاد، هم یواش یواش عشق به خدا. این هنر نیست که ما تون تون هی دنیا رو از چشم این بندازیم و نتونیم عشق به خدا رو در جانش ایجاد کنیم، به حیرت میافتن. خب ولی امام میفرماد که شما این طرف آهسته آهسته براش ضعیف کن، نشونش بده، بعد آهسته آهسته خودش متوجه میشه که باید با عشق خدا مسئله رو حل کنه. خب پس دنبال یه مطلب هست، مطلبش دنیا گرفته است. میگه نه، بهش بفهمون که مطلب تو خداست، همونه که تو دعا و هی تکرار میکنیم، یا عملی یا سؤلی، ای آرزوی من، ای چیزی که تمام طلب من هستی. مشکل اینایی که در مقابل پیامبر وامسن همینه. حالا دوباره میخونیم ببینیم اینا سه بدبختی دارن. یک، کفرو، اینا به رسالت پیامبر کافرن. دوم، به قیامت کافرن. سوم، خوشگذرونه، به دنیا آفرن. اینا دنبال بهونه، بهونه که میگرن چیه؟ باشد میخوان بهونه بیارید، بیارید گور خودتونو میکنید. عجیبه با، به قسمت آخرش دقت کنید. حالا بهونه که میارن چی؟ اینا یه مقدارش رو گفتیم، این دیگه از همه عجیب تر. آیه 34، ولئن اطعتم بشرا مثلکم انکم اذن لخاسرون. خیلی عجیبه. اینا ما هم میگیم، اینا میگن که اگر شما از یه بشری مثل خودتون اطاعت کنید بدبخت میشی، دست درد نکنه. خب ما هم اینا میگیم، ولی کی از بشر اینا تبعیت کردن؟ ببینم من و شما از بشر مگه تبعیت میکنیم؟ حرف اینا درسته، اما اینا میخوان بگن پیغمبر یه بشر است مثل شما، مثل شما میخورد، مثل شما مینوشد. اصلا چرا میخوان دنبال این برید؟ حالا ما دو تا سوال از اینا داریم. اولا که اگه اینا دنبال این آقای بشر نرن، اینا که شما دنبالشون میرید مگه بشر نیستن؟ آقای جیمز هال رو اومدن گفتن، آقای جیمز هال با همون دیوئی مشهور، گفتن تمام آموزش و پرورش آمریکا رو شما برنامه‌ریزی کنید. اونا مگه بشر نبودن؟ بفرما حاصل برنامه‌ریزی آموزش و پرورش یه ملت خودشون عزا گرفتن. گوش میدین که دیگه میگن خودشون میگن الان مسائل تربیتی آمریکا دیگه در بحران است، نه به بحران رسیده است. حرف بسیار درسته، بسیار حرف درسته است که چطوری ما به یه بشر دل بسپاریم. این که میگه اذن لخاسرون، بله، یعنی اگر ما دنبال یه بشر رفتیم حتما گمراه میشیم، بدبخت میشیم، همه چیزمون از دست میدیم. ولی حرف اینه که پیامبر گفت من بشر نیستم، من بشرم از جهت بشری، ولی من حرف خدا رو آوردم. پس اینا اومدن اول پیامبر رو در حد بشر آوردن و بعد شروع کردن سنگ زدن. که آقا این یه بشر است مثل ما، این بشر ما هم بشر، چرا باید ازش تبعیت کنیم؟ بعد ببینید این یه نکته دوباره، ایعدکم انکم اذا متم و کنتم ترابا و عظاما انکم مخرجون. این ترابن اسمی که جزوه دارن درستش بود. ایعدکم انکم اذا متم و کنتم ترابا و عظاما انکم مخرجون. میگید آیا باورتون میاد که وقتی شما خاک شدید و استخون شدید و پوست شدید دوباره برمیگردی؟ شبهه عجیبی کردم. فکر اینجا شبهه اساسی است. اومدن اولا قیامت را و معاد را فقط منحصر به بدن کردن. ما در اسلام معتقدیم که معاد جسمانی است، یعنی علاوه بر یه بعد معنوی روحانی یه جسمم داری. اینا اومدن تمام بشر رو مساوی چی گرفتن؟ جسم گرفتن. بعد گفتن اینی که این پیغمبر میگه روز قیامتی میشه و همه برمیگردید، ما هم فقط چی هستیم؟ همه استخونا، گوشت و پوستا. خب یعنی اینا برمیگردیم، اینم که نمیشه. پس بنابراین اینش هم دروغه. اولا یه بشره، چرا ازش تبعیت کنی؟ در ثانی چی؟ این که شما این که باوردون این که این میگه که شما بعد از این که مردید و استخوان شدید و خاک میشید برمیگردید و میپذیرید ازش، آیا این وعده را شما قبول میکنین که انکم مخرجون؟ هیهات هیهات لما توعدون، محال محال از اون چه که این وعده میده. خب پس خدا حالا ببینید جبهه ها را بشناسید که رمز نابودی تمدن ها را بشناسید. خیلی حرف تو این آخابید است. آیا آخر هم میخونیم اینجا یا ببینیم چی میشه؟ یا دوتا آیا این هی الا حیاتون الدنیا. آقا میفرماد، قرآن میفرماد که اینا گفتن چی؟ که اصلا کل زندگی همین است که ما داریم، همین حیات دنیا. نموت و نحیا و ما نحن به مبعوث. میمیریم همطور که حالا زنده ایم میمیریم و دیگه هم مبعوث نمیشیم، یعنی پس این حیات دنیایی حیاتی نیست. حتما میدانید که مشرکین خدا قبول داشتن اما نه نبوت قبول داشتن نه معاد را. چیز عجیبی هم هست، نه نبوت قبول داشتن نه معاد. خیلی اروپایی الان همینطوری هست، یعنی بسیاری از مردم اروپا به ظاهر مذهبی هست ولی مثل مذهبی ها که روبرو پیغمبر با بسرن و الان خیلی از روشن فکرهای امام ناخودآگاه اینطوری هست. طوری سخن میگه که انگار نه رسالت پیامبر را قبول داره و نه معاد را، اما خدا را قبول داره. این همینه که رو برو پیغمبر را مثلا، چون اینا خدا را قبول داشتن همشون. میگفتن آیه بعدی را بینیم، میگفتن تو به خدا افترا میزنی که میگوی تو را فرستاده است، ما خدا را میشناسیم، تو را نفرستاده است. آیه نگاه کن، این خوب الا رجل افترا علی الله کذبا و ما نحن له بمؤمنین. میگن که این آقا این هوه الا رجل افترا علی الله کذبا، به خدا افترای دروغ میزنه. میگه که خدا منو فرسته، خدا که آدم نمیفرسته که. اینجوری حرف میزدن. ما نحن به لهم به مؤمنین، ما من به این ایمان نمیاریم. خیلی دقت کنید. حالا پیغمبر چیکار کردن؟ وقتی سازمان فکری یک فرهنگی اونقدر متحجر شد که دیگه هیچ سخن حقی در سازمان فکری این ملت جا نمیگیره، دیگه فقط نابودی چارش است. خوب دقت کنیم، آیه رو بخونیم. قال رب انصرنی بما کذبون، خدایا به همون چیزی که اینا تکذیب میکنن منو یاری کن. که گفتیم یکی از معنیاش یعنی خدایا میگن عذابی نیست، نابود نمیشن، نابودشون کن. قال اما قلیل لیصبحن نادمی، خدا جواب داد که هم چیزی نمیگذره که اینها پشیمون میشن از این کارشون. کی؟ فاخذت هم الصیحه بالحق، رو این بالحق حال عرض داریم، فاخذت هم الصیحه بالحق فجعلناهم غثاء فبعدا لقوم الظالمین. آقا یه صیحه آمد، صیحه حقی، چرا حق است، بریم جلو حالا. و شدن چی؟ برگ پوسیده، غثاء. این علفا هست که وقتی سیل میاد یا بارون میاد پشت پل جمع میشه، با یعنی دیگه از این بی مقدارتر دیگه این شدن.
حاصل همه تمدنشون این شد، همشون خدا میدونه اینجوریست. بعد میفرما دور باد از رحمت خدا ملتی که ظالم است. خب پس ریشه نابودی اینها اولا گفت ظالمه، یعنی اینا ظلم کردن، اولا به خودشون ظلم کردن، جای خودشون در هستی نشناختن. در ثانی به خدا ظلم کردن، فکر کردن که خدا علکی دنیا رو خلق کرده است. و خدا میفرماد که ما نابودشون کردیم، به حق نابودشون کردیم. چرا؟ خوب دقت کن، جهان حق است. در جهان حق کار لغو نمیشه. اگر یه بینشی لغو شد فقط باید نابود بشه. همین اخیراً شما ببینید، حالا مثلا که چی؟ اگر کلینتون، اگر این سردمداران آمریکا خیلی تلاش بکنن بیش از حد که هیچ جنبه حقی از نظام الهی اسلامی نمانند، نتیجه چی میشه؟ نتیجه چی میشه که هر چی ما بگیم در این تمدن دیگه اثر نمیکنه، خب به مرگش نزدیک میشه. هیچ مشکلی نیست. یعنی اگر که گالیندوپول یه چیزی بنویسه که همش دروغ باشه برام، خب یعنی دیگه زمینه بروز سخن حق ما در فرهنگ سازمان ملل صفر بشه. یعنی امکان این که ما بتونیم حقمون را به گوش جهان برسونیم دیگه نباش، خب نابود میشن. شما بالانس و توازن دنیا رو یادتون نره. تا ملتی امکان اصلاح هست، ما مأموریم که سخنمون رو بگیم، تا مأموریم حرفمون رو بزنیم. اگر اینقدر گوشهاش رو بست، اینقدر تحلیلاش کت شد که امکان اصلاحش صفر شد، خب نابود میشه. شما از زاویه کلی نگاه کنید، جهان جهان حق است. بارها من این عرض کردم، ولی عمق مسئله بیش از این است که به راحتی هی باد بدون تکرار حل بشه. جهان جهان حق است. در مزرعه حق دانه‌ای که حق است روش میکنه. جهان جهان حق است. اگر باطلی در این جهان افتاد، امکانی برای این که ممکنه حق بشه را بهش میدم، ولی اگه نشد از بین میره دوباره از اول. چرا؟ قد افلح المؤمنون، فقط مؤمنون باید بمانند، چون مؤمنون در این جهان رستگارن. اگر این فرهنگ اینقدر نادان شد که تمام ابعاد انسان را بدنش گرفت، چیزی که ما خطرش علت دنیا میبینیم، یعنی جهان خیلی به کفر داره نزدیک میشه. تمام ابعاد انسان بدن شده. یکی از مشکلاتی که جهان غرب داره و خدا نکنه که ما درش بیفتیم اینه که احساسات فهم عالم معنا را تقریبا دست داده است. ببینید عواطف از دست نداده، هیچ حیوانی بی عاطفه نیست. عواطف غیر درک حقایق عالم معنا. اگر جامعه ما همینطور شد، یعنی حسی شد، جامعه‌ای که حسی بشه دیگه نبوت رو نمیفهمه. جامعه‌ای که نبوت نفهمه چی؟ روبروی نبوت وامسه، روبرو نبوت واسد همان نابود شده هموز. با حالا آیات بعدی اصلا خدا خیلی عجیب تر از ایناست که داریم میگم. دلم خواهم مقدمه فراهم کنم. گاهی آدم میبینه، من نمیخوام انتقاد کنم، میخوام بترسونم. اگر قرآن فقط شد این مرکب ها، جنبه های باطنی و باطن باطن و 700 بطنش پنهان شد، اگر انسان شد فقط خورد و خوراک، جنبه های معنوی و معنوی معنوی و قلب و روح و سر و خفی و اخفاش اینا پنهان شد، این جامعه حسی زده نمیتونه نبوت رو بفهمه. شما ببینید اینا حرفشون چی بود؟ حرفشون اینه بود که خدا نیست. مگه میشه کسی بگه خدا نیست؟ خب میفهمه که این دنیا به خود خود نمیتونه باشه، اگه مشکل حل نمیکنه. همین اخیرا دیدم یه عکسی کشیدن، مشکل باید مواظب بود، نمیخوام رد مطلقش بکنم، تحت عنوان این که مثلا شب قدر، بعد مثلا مسجد مدینه رو کشیدن، یه قرآن هم کشیدن، جا یه نور مادی هم کشیدن، که یعنی مثلا شب قدر، یعنی مثلا این قرآن، یعنی همین جلد اینا، ذهن بچه از بین میره گاهی. این جلد قرآن رو کشیدند و این مسجد هم کشیدند، یه نور عادی هم کشیدند، یعنی شب قدر مثلا این قرآن و این جلد اینا خلاصه نازل شده است. و یواش یواش اینجور تصور میشه. یه بار من رفته بودم تعزیه، بعد دیدیم یه امام حسین اونجا هست. باور کنید چه 10 سال پدر من در من هر چی می‌خواستم راجع به ابو عبدالله فکر کنم این آدم اینه جلو. آخه نمیشه پدرم، یعنی باور کنید اینقدر ما ستمه خوردیم تا این از ذهن خودمون بیرون بردیم. آخه مگه میشه ما امام حسینی که ما میشناسیم به قامت همه معنویات، حالا یه آدم عادی گفتن تو یکی این تعزیه گفته بود یارو من چای یا قندی تعزیه میدم به شرط که خودم امام حسین بشم، تازه شرط هم میذارم. حالا نه بحث رد کردن قبول کردن نیست، یه وقت بینش جامعه است. من نمیگم مردم عوامو باشون چه کار کرد، مردم عوام بالاخره حسی هست، بالاخره آدم های عادی حسی هست، قرآن هم همین لفظا میفهمن. اصلا هرچی هم ائمه داد بزنن بابا قرآن 1000 بد داره 700 بد داره، کسی که نمیفهمه یعنی چه اینا. اما یه وقته که جامعه فکرش حسی میشه، این خطرناکه. شما دقت کن به فرمایشات علامه زیر همین آیه، میگه که اینا اصلا از انسان جز همین خوردن و خوابیدن سراغ نداشتن. حالا بگن پس پیغمبر تو هم که مثل ما آدمی، آدمم که مساوی با خوردن و نوشیدن، پس خود تو چی میگی؟ واقعا اول سقوط فکری کردن بعد انکار نبوت کردن. اگر کسی حسی شد، اگر حقایق رو از مرز حس بالاتر نبرد، هی غیب آورد کن. این چه کاری از آقا ما میکنیم؟ من نظرم نیست این سخنرانی که سخنرانی که خیلی دین و ساده میکنن اگه برای همه این کارا بکنن خدمت است. این کار آقا به جا خودش هم خطرناک است. یعنی ما نباید اونقدر دین رو ساده کنیم که مردم دیگه بالا نیاد. به قول آیت الله جوادی حفظه الله تعالی اینا زیاد تکرار میکنن، منم به تبعیشون زیاد تکرار میکنم. ایشون میفرمودن که پای دین را نگیرید پایین بکشید، دستتون را بدید بدین بالا بروید. خب نمونه شما اینجا ببینید، اینها اومدن میگن این بشر است، از بشر هم تبعیت کنیم بدبختیه. همین آقا همینه نتیجهش، بعد همینطور میشه. ما مقامات اولیا و اولیا رو بعد همونجور تاکید کنیم که آقا اینا حقایق را میفهمن، بسیار بالا، خودتون را بالا ببرید به اونا برسونید، بگذارید. پس سیر سوره به اینجا رسید که خداوند میفرماد به جهت این روحیه، کدوم روحیه؟ که زندگی را طوری گرفتن که مسیر ایمانی درش نبود، نابودشون کردیم. آیه بعدی را نگاه کنید، عجیبه. ثم انشأنا من بعدهم قرونا آخرین. ما بل نکردیم، خدا میگه اینا را نابود کردیم، یه عده دیگه آوردیم، بعد ادعای دیگه آوردیم. بعد میفرماد که چی؟ ما تسبق من امت عجلها و ما یستعجلون. اون وقتی هم که بنا بود نابود بشن هیچ کاری نتونستن بکنن، نه جلو انداختن نابودشون رو نه عقب انداختن. ما یک منحنی، یک سیکلی داریم، امتی میاد امتحانش رو میده، یا دینی با سیر انبیا میره یا غیر دینی با قهر خدا میره. ما در سمینار علامه همین امسال عرض کردیم امتهای مرگ و تولدی دارن، امتها مثل انسانها، تمدنها مثل انسانها. اما اینکه یه آدم گاهی کافر میمیره گاهی مؤمن میمیره، امتها هم همینطور. یه امتی بالاخره افول میکنه. عرض کردم اگه ابا عبدالله شهیدم نمیشدن خب فوت میکردن، اما اینکه ابا عبدالله وار فوت کردن، این به جهت اینه که در این مسیر حیات خودشون یک نمونه کامل انسانی شدن. این که خدا میفرما در جای دیگه مفصلتر داریم که ما هر امتی یه امه، هر امتی یه اجل مسمایی داره، یک عمر مشخصی داره و بعد میمیره. پس آدم ها شما و تمدندون همیشگی نیست، بقیه تمدن هم همیشگی نیست، اون که همیشگیست اسلام است. شما با این خصوصیات، با این شاکله، با این رفت بلخ میمیری. حالا که میمیری نه جلوتر از مرگتون خدا شما را از بین بره، نه عقب میندازه. چرا؟ شما بر نظام که نیستید، در نظامی. مثل این است که توی اتوبوس یکی عقب عقب بره که دیرتر برسه، نمیشه اتوبوس کار خود، یا تونتون تون برد که زودتر برسه. تو اتوبوس چه عقب عقب بری چه جلو جلو بری، اتوبوس فقط را خودش هم میره. اون چه که رسیدن یک منزلگاه امتها و قرون است، وقتش میرسه. ما تسبق من امت عجلها و ما یستأخر، نه جلو میفته عجلش نه عقب میفته. اما اینکه این اتوبوس کجا میره، شما در کدام اتوبوس سوار شدید، در اتوبوسی سوار شدید که حاصل انرژی ها و فعالیت های خودتون به نابودی است، یا حاصل انرژی ها و فعالیت خودتون به رشد است و کمال؟ این به عهده شماست. جهان در اختیار شما نیست، جهت خودتون در اختیار خودتون. میگه ما دائم پیغمبر میفرستیم و پیغمبر همون امت هم میفرستیم. شما این آیه رو نگاه کنید، آیه بعدی ثم ارسلنا رسلنا تترا کلما جاء امتن رسلها پیامبرشان را، پیامبرشون رو میفرستیم، بعد اگر پیامبرشون رو تکذیب کنن نابودشون میکنیم. خب حالا برگردید این آیه رو مقدمش هم میچینیم بمونه برای جلسه بعد، چون میخوام دوباره روش کار کنیم. بعد که یه امتی را فرستادن، عذر میخوام، یه پیامبری را فرستادین، بناست این پیامبر این ملت را مؤمن کنه. اگر مؤمن نشن بد میمیرن، بد میمیرن. ثم ارسلنا رسلنا تترا، تترا یعنی همون پشت سر هم به تواتر، ما پیغمبرامونو فرستادیم پشت سر هم. ما مسیر حیات ایمانی را بدون پیامبر نذاشتیم، چون بدون پیامبر انسان ها گاو دارن، شتر دارن، جاده دارن، آسمان دارن، ابر دارن، جهت ندارن. خودش فرمود که پیامبر میفرستیم تترا پشت سر هم. اما میگه عجیب است، بذار قصه تاریخ انسان ها را برات بگم. کلما جاء امتن رسولها کذبوه، انگار بر پیشانی موضع گیری انسانها انکار حک شده است و هر وقت پیامبری براشون می تکذیب کردن. ما چه کار کردیم؟ ما هم عذاب پشت سرش آوردیم. فاتبعنا بعضهم بعضا، برا هم دیگه پشت سر اونها برا هم دیگه آوردیم که اون اشاره به پیامبر باشد، اینجا اشاره کردن به عذاب. و جعلناهم احادیث، و اینا را افسانه تاریخ کردیم. ابو عبدالله افسانه تاریخ نشد، عامل تحرک تاریخ شد. میگه نه، اینا را ما افسانه، هم اصطلاح خودمون که میگیم در زبالدان تاریخ انداختیم. فبعدن لقوم لا یؤمنون، میگه دورن از رحمت خدا قومی که ایمان ندارن. نسالو که آجاقا بفرمیم، نسالو که و ندعو که یا الله 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 یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دینک، ثبت اقدامنا على صراطک، اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا، وازغنا حلاوة ذكرك، ملذة مغفرتك، مقرور عيوننا يوم لقائك برؤيتك، وتولى امورنا بحسن كفايتك. پروردگارا خداوندا قلوب ما را لطف و کرم خودت ظرف معارف قرآن قرار بده. خداوندا عشق اهل البیت و معارف اهل البیت را در جان ما بیش از پیش ایجاد بفرما. خداوندا قلب امام زمان عزیز را از ما راضی و خوشنود بگرد. خداوندا پروردگارا توفیق عمل به اون چه میگوییم به ما عطا بفرما. خدایا این جلسات را به عنوان بندگی و اعلان ارادت به ساحت قدست از ما بپذیر. خداوندا نفس هایش را با لطف و کرم خودت مرتفع بگرد. الهی این انقلاب لطف توست به این ملت، الهی برای ما مبارک و پایدارش بگردان. خدایا ما را شایستگی سربازی این انقلاب عزیز عطا بفرما. خداوندا کسانی از مسئولین که در جهت احیای دین و دیانت تلاش میکنند موفق و معیدشان بگردان. پروردگارا مقام معظم رهبری را در پناه امام زمان از همه بلیات سماوی و ارضی مسئول و محفوظ بدار. خدایا این ملت را نسبت به هم خوشبین و علاقمند بگردان. پروردگارا این ملت ها به شرافت خودت به بهترین شرافت ها نایل بگردان. خداوندا ما را مسلمان بمیران. صلی الله علی محمد و آل محمد.